به همین دلیل شما از تفرق اتصال کاملا به تعارض نرسید که چرا دو تا چیز ضد رو میگه. نه، بنا به سوژه های مختلف و موقعیت های مختلف معانی مختلف عامل ایجاد زیبایی میشه. میگه اتصال زیبایی رو درست میکنه، ولی ذالک صارت الریاض المتصله النبات المتکاسفه احسن من المتقطع منها. ولی میگه به همین دلیل شما بستان ها رو وقتی نگاه میکنید، مثلا این جاده های صحرایی یا تو جنگل ها هستن که یک سیر درخت های فوق العاده زیبا، باری کلا این اتصالی که ایجاد میشه تو ایجاد اون زیبایی فوق العاده
یا مجموعه مؤثره. اصلا ستاره هایی که کنار هم دیگه قرار
گرفتن، دقیقاً پس یه جا اتصال یه جا تفرق، دقیقاً بستگی به موقعیتش و جا و بعد موقعیت ناظر داره. دهم ول عدد، عدد گاهی این مسئله رو ایجاد میکنه، ایجاد زیبایی میکنه. ولی ذالک صارت المواضع الکثیره الکواکب من السماء احسن من المواضع القلیله الکواکب. میگه به همین دلیل اگر شما یک سیر متعدد ستارگان رو داشته باشید، این زیباتر از هنگامی که این تعدد قلیله و کمتره. یازدهم حرکت، حرکت زیبا حسن رو ایجاد میکنه. و جالبش هدیتی مثالی که میزنه خیلی عجیبه. ول حرکت و تفعله هست ولی ذالکه یستحسن و رقص و حرکات و راقص و کثیر من الاشارات و حرکات الانسان و کلامهی و افعالهی. مسئله اون حرکات موزون رو مثال میزنه و بعد کسی که این کار رو انجام میده و بسیاری از اشارات و حرکات انسان در کلام و افعالش هم سبب اتفاقا ظهور زیبایی میشه. میدونید که ما یکی از خدمتون عرض بکنم عوامل زیبایی شناسی رو در حرکت‌های انسان میدونیم. گاهی اصلا رفتار انسان، حرکات انسان فی نفسه ایجاد زیبایی میکنه. پس از گاهیشون حرکت هم همچنین. دوازده و سکون، وقت یک کلمه بیشتر میگه ولی ذالکه یستحسن وقار و صم. میگه اونهایی که میدونید آخه گاهی وقار شما نمایانگر شکوه شماست. میدونید که وقار گاهی واقعا شکوهه، شکوه آفرینه. ایشون سکون رو بعد وقار که میاره مطلب رو روشن میکنه که اینم میتونه سبب حس کسانی که انسانهای باوقار، البته باوقار با خوش بودن متفاوته.
بله.
آدم میتونه باوقار باشه. آره آره، من جامعه دید. آدم میتونه لطیف باشه باوقارم باشه، این اتفاقا قابل جمعه. وقار منظور خشک و به قول شما متکبر و
بالای دماغ با سونش مردم نگاه.
آره آره، الان هنگامی که من جا بدید می اومدم و حال اشکالم نداریم عرض کنم. همین دوستان بزرگواری که دم در میشینن، مثلا میایم از اسما رو میپرسن و اینها، همین داخل صف مثلا یکشون چون میدونست تا برنامه فرصت هست، گفت من میتونم دو سه دقیقه باهاتون صحبت بکنم. گفتم که بفرمایید. گفتش که مثلا ما که اینجا نشستیم و باید بزنیم که این چیزای شیشه‌ای هست که رد بشیم و اینا. میگفت مثلا برخی ها هستن میان و حالا مثلا محاسنی هم دارن. خب ببینید اینا مواردی که اتفاقا از اینجور آدم ها بیشتر انسان انتظار داره. نه سلام میکنن در حالی که هر کس وارد یه فضایی میشه، ما هر شأن و چیزی با سلام بکنیم. خیلی اهمیت رو بده. من میان اونجا میگم حتی نگاه ما هم نمی کنن. یعنی حتی به اندازه یک نیم نگاهی هم برای ما ارزش قائل نیستن و همجوری سمون بگو میستن و خدمتون عرض بکنم که منتظرن ما این در رو بزنیم، در باز بزنیم. گفتم ما چه کنیم؟ گفتم آقا به همون تکبر باشون برخورد کنید تو هر سطحی که میخوان باشن. با انسان متکبر حضرت علی میفهمد متکبرانه برخورد کنید. آخه حالیش بشه بابا جان، شما بالاخره وارد شدید، حالا العیاذ بالله اونها چون نگهبانن شأن انسانشون از من پایین‌تره. یعنی این واقعا لله این نیست. در حال اینا به هر حال مثل من و شما انسانن. آقا شما حرمت بگذارید، نه مقام تو این قلم رو مثلا توجیهگر این خشکی و تکبرته، نه هیچ چیز دیگری. فلذا فوق العاده مهمه. حالا میخوام بگم که وقار داشتن این نیست که آدم متکبر و خیلی خشک و همچین، نه، در عین لطافت وقار هم داشته باشه. خب ولی خشونه زبری ولی ذالکه یستحسن خشن من کسین من سیاب. خیلی جالبه فرشا رو مثال میزنه، میگه گاهی فرشی که خشنه و ثیاب، لباس‌هایی که خشنه، اینها میتونن در حقیقت عامل زیبایی باشن.
بافت،
بافت آفرین. من زبری بافت، این زبری یه نوع حجیم بودن رو به شی میده ها. میدونی این ابن سیستم سعی کرده دونه دونه اینا رو بررسی بکنه، احساس خودش رو هم ظاهرا تو شرایط مختلف، استقرا اینا، تجربه همین. من ابن سیستم رو پدر ظهور علم تجربی میدونم و غرب اینو فهمید، خیلی خوبم فهمید، چون بعد از همینه که راجر بیکن مثلا میگه که اون چه که مهمه برای ما تجربه است، حالا فقط تو عالم فکر میبافتیم، حالا باید تو عمل هم آزمایش بکنیم. این تقدم یا تفوق استقرا بر قیاس که قبلا خدمتون عرض کرده، اینا رو ظاهرا خودش جا میدهتی بررسی کرده. ولی ملاسه نرمی، ببین اونجا خشنی گفت، زبری گفت، اینجا نرمی. میگه فلزا گاهی از موارد نرمی اشیا سبب ظهور زیبایی میشه. و شفیف، دیگه من نمیشمونم و فکر کنم این 15
بله.
و شفیف، شفافیت. به همین دلیل مثالی که میزنه جواهره، میگه جواهرات وقتی شفیفن یا شفافن خیلی زیباترن. بعد خیلی جالبه، بعد از شفیف میاد ول کسافه. کسافه اینجا منظور چیز نیست، هم کلمه به معنای بدی که توشه، منظور کثیفی نیست، منظور کدریه.
آه.
کدریه یعنی تاریک بودن. چون مثالی که میزنه دقیقا همینه، لأن الالوان والازواء والاشکال والتختی و جمیع المعانی المستحسن التي تصرف في صور المبصرات لیس یدرک البصر الا من اجل الکثافه. میگه که اگر مثلا یک نوری باشه، اگر نمیدونم رنگی باشه، اشکالی باشه، خطی باشه و جمیع معانی زیبا، اینا ظاهر نمیشه مگر اینکه زمین تاریک باشه. درستم میگه؟ نور که تو نور جلا نداره،
در یک کدری،
در یک زمین. میدونی تو هنر اینا چقدر جای
بود استفاده کرده،
استفاده داره که، یعنی تو فضای کدریه که این نور یا رنگ خودشو نشون میده. منظور اینه پس. اینم 16 17 و زل، تاریکی. تاریکی سایه، البته ببخشید سایه، آره سایه، ظلمت نگفته، زل تاریکی. این دقیقا شبیه به همون چیزه. یک موردی رو داشتیم ها، بعد، که هرچی دور میشید چین و چونکا کمتر به ذهن میرسه، به نظر میرسه فرزا زیباتر جلوه میکنه. میگه تاریکی هم سبب میشه که این چین و چونکا پوشیده میشه، فرزا صورت زیبا جلوه کنه. بعد از خدمت رو چه مثال، وقت یه مثال مهمی که زده، و فی نوع المسما ابا قلمون انما تظهر فی الظل و فی الاضواء المنکسره. مثلا این باز شدن ابا قلمون، اینجا منظور طاووسها، که این طاووس هنگامی که اینا رو باز میکنه، اگه پشت زمین تاریکی باشه، این جلوه های رنگی خیلی آفرین، به ویژه که میدونید خیلی رنگ های شفافی داره بالهای طاووس. زمینه اگر تاریک باشه این مسئله،
تو کلیسا حالا ما داریم صحبت می‌کنیم در مورد هنر مسیحیت که اصلا،
آره بعد می‌خوام به گوتیک می‌رسیم، چه آره چقدر استفاده کردن.
نوری که از این اومده در یه قسمت تاریکی یک کلیسا، وقتی می‌بینیم یک بخش یک نوری اومده و در این نور هر چیزی تابیده شده که شاید مجسمه حضرت مسیح باشه، یا شاید اون بخشی که مثلا مربوط میشه به به سلام آبی که میخورن، یا بله، اون نانی بله که میخورن، اینا رو من دیدم، چون بله در کلیسای بزرگ دیدم اینا. و چقدر اتفاق قشنگی رفتی از اون نور داره تو در تاریکی وجود
آفرین
داره.
آفرین،
یک نوری اومدی، حاله نوری تابیده شده. آره
و تو گوتیک این خیلی جالبه، که اتفاقا ما دو سه جلسه میخواییم رو گوتیک و به ویژه معماری گوتیک صحبت بکنیم. به نظر میسه خیلی از این موارد استفاده کردن تجربی، چون ما تو کلیسای قبلی این معانی رو نداریم. بعد و ظلمه، این 18 میشه، تاریکی، اونجا سایه بود، اینجا تاریکیه. بعد 19 تشابه، میگه تشابه عامل ایجاد زیباییه،
یعنی هم شکل بودن،
هم شکل بودن، آفرین. بعد مثالش خیلی جالبه، میگه فإن العینین إن کانت مختلف الشکل و کانت احداهما مستدیره و الاخرى مستطیله کانت فی غایت القبح. میگه شما دوتا چشم در نظر بگیری، یکی از عوامل ظهور زیبایی دو چشم، حالا غیر از رنگا، رنگای چشم، آره غیر از اون، اینه که اینا با هم تشابه دارن. بعد میگه اگر یکی از اینها احداهما مستدیره، یکی دایره شکل بود چشمه و الاخرى مستطیله، اون یکی مستطیل بود، این اصلا در غایت زشتی بود. بعد مثالای خیلی جالبی میزنه، اینا رو بگذاریم، من تو کتاب آوردم، ول اختلاف و یفعل، اختلاف هم همینه. میگه حالا من گفتم که تشابه، ببین جواب بده چقدر دقیقه، من گفتم که ابن عیسی میگه گفتم تشابه عامل ایجاد زیبایی، این همه جا نیست. گاهی اختلاف عامل ایجاد زیبایی هست. بعد مثال ابروا رو میزنه، تضاد آفرین، میگه که اگر ابرو دقیقاً به یک شکل بود، یعنی به یک شکل هستا، ولی مثلا شما پایان ابرو رو ببین چقدر جمع میشه، یعنی کاملا حالت هلالی پیدا میکنه. اگر ابتدا و انتها این حالت ورود به اون قسمت ظریف رو نداشت، آفرین. اگر اختلاف بین اول و اوسط ابرو نبود و هر کاملا اول تا آخر یک اندازه بود، چقدر زشت میشه. فرض تو خود مثلا ابرو، شما میدونید که کلیت ابرو یک همیشه یک جا نیست، یک جا این پایانش خیلی ظریف میشه، وسط خیلی قطور میشه، اصطلاح یعنی حجم یه مقدار آره
میگم میدونم. حالا این اختلاف منظور تنوع هم هست؟
نه، تنوع. بگه ببین گاهی دو چیز وقتی هم شکل باشن ظهور زیبایی ایجاد میکنه، گاهی اختلاف بستگی دقیقاً به اون موضوع داره. بعد مثالی که میزنه ابرو، یا مثلا نقوش و کذاری که نقوش و حروف الکتاب لو تساوت اجزاها فی القلز، لما میگه اگر مثلا حروف خوشنویسی غلظت این حروف همه جا یکسان باشه، اصلا قشنگ نیست. یاد شما وقتی می‌نویسید، هنگامی که تو نستعلی شما نمیم کار کردید، من نمیدار کار کردم، ببینید هنگامی که شما به طرزی که خیال اون پیش خم استثنایی که داره، اون آخرش دیگه اصلا اون نوک شما چیز رو دارید، قلم رو دارید، در حالی که تو اون قوس اصلی اوج پهنای قلم، آفرین، پهنای قلم
یا مثل نون،
آفرین، مثل نون دقیقاً، باری کلا. پس ببین منظور اینها اختلاف، که شما اون اوج نقطه دارید، اون ظرافت قلم رو دارید، در اوج انحنا پهناشو دارید، منظور اون ظرافته و این پهناست. و دو تا عامل دیگه هم میمونه که این دو عامل رو بسیار مهم میدونه، و هو تناسب و ائتلاف. این تناسب و ائتلاف هم اون بیستا، این دوتا دوتا بیست و دوتا، میگه این بیست و دوتا تناسب و ائتلاف که خب خیلی از تمدن ها اینو قبول داشتن، قبول دارن، اول بحث هم صحبت کردیم، تو یونان هم این مسئله وجود داشت، ارسطو و افلاطون و فیثاغورسیان و همه اینها رو تناسب اجزا در ظهور زیبایی اتفاق داشتن. اون بیست عامل رو به صورت جزئی این ابن هیثم بود که در آورده بود،
ائتلاف، تناسب و ائتلاف،
تناسب و ائتلاف، این دوتایی که همه جا بود، ولی اون بیستای قبلی بر اساس یک استقرا جزو کارهایی است که جناب ابن هیثم انجام میدون. بعد من یک نکته دیگه هم اگر بتونم بگم، بحث ابن هیثم تمام میشه.
با
اون نکته اینه که در صفحه 312 بحث استقرا و نسبیت رو مطرح میکنه جمعه ذاتی، چه من به عنوان یک جمله در مقدمه بحث امشبم گفتم، و اون این که میگه که آقا تمامی اینها رو ما بنا به استقرا فی مواضع این کثیره به دست آوردیم، یعنی این موارد رو در اقصای مختلف، در بخش‌های مختلف، در موضع‌ها و مواقع مختلف تجربه کردیم استقراءً. این یه دید جدیدی در نسبت به زیبایی تو زندگی انسانی تولید میکنه و ایجاد میکنه. ما استقراءً اینا رو جای مختلف بررسی کردیم، دیدیم این عوامل در ایجاد زیبایی مؤثرند، پس از جمله مواردی که میتوان زیبایی را بحث کرد، ورود به ساحت استقراس، یعنی یک دفعه شما یک سره نشینید بحثای انتزاعی نظری صرف رو به هم متصل بکنید. استقرا و تجربه تو این قلم رو مهمه. و بحث دوم نسبیت، ولیکن فی بعض المواضع دون بعضها و علا بعض صفات دون بعضها. میگه تمامی این قضایا هم که گفتیم در همه موارد به صورت مطلق حاکم نیست، ظاهر نیست، بنا به موضوعات مختلف، بنا به ناظرهای مختلف، بنا به موقعیت‌های مختلف، تعریف در حقیقت تعریف نه، احساس زیبایی و ادراک زیبایی متفاوت میشه. پس اگه اینا رو نمیگفت یه جای بحثش جناب هدایتی چی داشت؟
اشکال داشت. یه چیزی دیگه من بین صحبت‌های شما شکر بین
خواهش
می‌کنم کلامتون، اون چیزی که به نظر من هست اینه، در نگاه اول هر کس که میشنوه یا منی که میشنوه میگه اینه که خیلی بدیهیه، این نشسته این آقای اون گوشه نگاه کرده، دو نفر از هم کنار هم یه ماهو نگاه کرده یا ستاره ها نگاه کرده، این اون مهم است. شاید آسانش محمد رو
برای ما که الان داریم بحث میکنیم آسانه،
اما اون نشسته تجربه کرده بارها و بارها دیده
جاویدتی آفرین و تیمون و نظریه درست کرده، اینه مهم. علم با این نظریه هاست که پیش میره. حالا من بعد از پایان این موارد، چون میخوام باب ابن هیثم رو ببندم، از شما و شنوندگان محترم اجازه میگیرم که یک صفحه و نیم از کتاب اپو رو بخونم و بعد شما یک بررسی تطبیقی خودتون تو ذهن خودتون انجام بدید بین
آنچه
که من آفرین همه دیگه این میخوام شما دیگه قضاوت کنید بین آنچه که گفتم و بین آنچه که اکو میگه.
بله، حالا من عرض میکنم با تلفن های 224-85 چون میخواستم موسیقی برم 224-85 220-588-20 و پیامک 3558 با ما تماس بگیرید. تلفن اگر هست، سوالی اگر هست برای برنامه، درباره برنامه تا به خلوتگاه خورشید که شرحی بر غزلیات حافظ هست، استاد بلخاری خودشون این رو انجام میدن، میتونید بپرسید. امشب نگین نگفتی و یه سری سوال ها اومده. پیامک هاتون هم اگر در این رابطه باشه و موضوعی که آقای دکتر بلخاری گفتن، ما خدمت استاد مطرح میکنیم، چون پاسخ میگه. ما یه خود رحم کنیم به آقای دکتر بلخاری، ایشون خسته نمیشه میدونم، اما باید یه خود مراقبت حساب هم داشتیم، چایی آبی چیزی بیاریم.
بله 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 بله.
خب موسیقی میشتن چون یه استراحتی بکنیم، بعد اون یک صفحه رو
بله بسیار
رو بخونم.
بنده اون متن رو بخونه. سپس ویتلو می گوشد شرایط برونگرایانه را مشخص و اعلام نماید و از شکل و حالات اشکال قابل رؤیتی که موجب می گردد ماهیتی خوشایند یا همان زیبا داشته باشد سخن می گوید. حالا همه اینا رو به کی داره رفت می ده؟ به ویتلو. حالا خواصی ساده مانند عظمت، به همین دلیل است که به نظر او ماه تا بدین حد زیباتر از ستارگان است. سپس زمینه یا طرح، فیگورا، شکل یا قالب وجود دارد. همینطور نوعی تداوم، همون اتصاله
بس.
که نمونه آن را میتوان در گستره های سرسبز دشت ها مشاهده کرد و نیز نوعی عدم تداوم، تفرقه، آنگونه که در شمار بیپایان ستارگان آسمان وجود دارد. همچنین خشونت یا ملایمت، ملایمت موجود در
اجسام
که در زیر نور مشاهده می شود و نیز در زمانی که در سایه فرو رفته است، که همین می تواند خشونت نور را از میان بردارد و توده های ملایمی از رنگ مانند دم زیبای طاووس را پدید آورد. سپس خواص پیچیده دیگری توسط او وارد کار می شود، مانند رنگ های مطبوع و خوشایندی که با هم ترکیب می شود و تناسب و تناسب به همان اندازه خوشایندی در این ترکیب رعایت می‌گردد. به همان نسبت خواص متفاوت دیگری همه رو ذکر نمی‌کنه. در هنگام تلفیق شدن می‌تواند زیبایی تازه و باز هم محسوس‌تری را به وجود آورد. پدید آورد. ویتلو دو اصل دیگر نیز بیان می‌کند که از اهمیت خاصی برخوردار
بود. این یک نیستن
حالا گوش کن چون مدرد ویتلو دیگر نیست باید اکو عجیبه است. اون به تو اکو عجیبه.
من ایمده بشین اینو بخونم
که بابا جان این از چیز گرفته از ابن حیثم. تو یه اشاره میکرد، البته تو این کتابش یه اشاره کرده که ابن حیثم یه کارایی کرده بود، ولی اینجا دائم از ویتلو داره کد میاره. عجیب است. ببین حالا ویتلو اون زمان میخواسته یه شهرتی. بالاخره برخی از مترجم‌ها هستن تو طول تاریخ که برمی‌دارن متن رو به اسم خودشون چاپ می‌کنن.
یادم میاد همین که زیادتون.
متأسفانه ایشون از اومبرتو اکوی انسان بزرگ اندیشمند عجیبه این مسئله. ببینید ویتلو دو اصل دیگر نیز بیان می‌کند که از اهمیت خاصی برخوردار بود. در اصل نخست عقیده بر این بود که نوعی نسبیت در سلیقه وجود
داره.
به گونه‌ای که در اماکن و زمان‌های متفاوت دارای تنوع می‌شد. خواص بصری نیز دارای کیفیت تناسب و برازندگی بود که در هر مورد با هم شبیه نیست. ویتلو می‌نویسد، ببینید آخ چقدر این جمله براش مهمه برای اکو. ویتلو می‌نویسد هر انسان بر اساس عادت و سلیقه شخصی نظریه زیبایی مخصوص به خود را بیان می‌دارد. این بنیادی‌ترین حرف نیستم. حالا اینجا بسه. اصل دوم، حالا اون دوتا اصلی که گفتم جاهدتی، اصل دوم شامل این میشد که جنبه درونگرایانه تجربه حسی میزانی دقیق در جهت چگونگی ارزشیابی شی به شمار میرفت که همزمان از نظر زیبایی شناسی میشد از آن لذت برد. از این رو برخی از چیزها از فاصله باید تماشا شود. برمیاد باز برمیگرده سراغ اون 22 عامل. در مواردی که علائم و نشانه های نامناسب بر روی آنها وجود داشته باشد. برخی دیگر مانند مینیاتورها باید از فاصله نزدیک رؤیت شود که اینا رو همه رو گفتن. به ویژه چنانچه آدمی خواستار دیدن دقیق همه جزئیات باشد و بخواهد از همه اهداف و نیات مخفی در نهفته آن از برازندگی خطوط و خلاصه از نظم زیبای بخش های مختلف آگاهی یابد. بدین ترتیب فاصله و نزدیکی به عنوان عوامل اساسی جامدتی در تجربه زیبایی شناسی محسوب می شد. به همان اندازه محور بینایی از چنین اهمیتی برخوردار می شد. اونایی که تو زیبایی شناسی کار کردن متوجه این جملات چقدر عظیمه. زیرا هر شیعی می تواند شکل ظاهری خود را دستخوش تغییر سازد، چنانچه شخص بیننده با حالتی مورب بدان نظر بیفکند. این همون چیزیست که من تحت عنوان سوبژگی و عامل معیاری سوبژه صحبت کردم. حالا جمع بدید این جمعه رو میخوام گوش کنی. یقینا
من تا الان گوش میدادم.
بله یقینا نیازی به تکیه کردن بدین امر نیست که اظهارات ویتلو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است و پختگی نظریاتی که درباره اصول زیبایی شناختی بیان کرده بود بسیار جالب توجه بوده است، به ویژه به خاطر کمک‌های شایان تحسینی که به ما مردم امروزی می‌کند تا به درک بهتر و عمیق‌تر نظریات توماس آکوئینی سن توما داکن نائل آئیم. ببینید حالا این جمله رو شما در اصل چجوری باید بخونید؟ باید اینجوری بخونید. یقینا من نه بنا به ناسیونالیستی و ایرانی و اسلامی، نه بنا به بحث علمی، پس جمله این اصلش اینه. یقینا نیازی به تکیه کردن بدین امر نیست که اظهارات ابن حیثم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است و پختگی نظریاتی که درباره اصول زیبایی شناختی بیان کرده بود بسیار جالب توجه بوده است. من اینجا بحث ابن حیثم و بستن فقط در بیان آکوئینی، چون یادمون نره ها
ما در بود آکوئینی صحبت
کردیم، وارد این
مسئولیت
شدیم. آفرین. شما این که خیلی جالب، از آگوستین هم وارد مانی شدیم، یادتون هست؟
بله.
از بحث آگوستین 9 جلسه وارد مانی شدیم، مانی رو مفصل نقاشیش رو بحث کردیم و تاریخش و زندگی و عقایدش رو، و اینجا هست توماس آکوئینی وارد ابن حیثم شدیم. و این که من 2-3 بار تو جلسات عرض کردم مسلمین در ظهور رنسانس و نگاه تجربی نقش جدی داشتن، باید این کلاممو یه جوری اثبات میکردم. جریان ابن حیثم به 2 وجه به درد ما خورد، یعنی بحثمون رو بسیار عمیق‌تر کرد. یکی دقیقاً اثبات اون جریان و دوم اینکه به هر حال ما مسلمین در عرصه زیبایی شناسی ایده‌های بسیار مهمی رو به جهان بشری ارائه کرد.
سلام عالی بی‌نظیر، ادامه بدید. من زمان برنامه‌تون رو دقیقاً نمی‌دونم، اگه میشه روزها و ساعتش رو بگید، ممنون. برنامه پنجره روی مطاب چهارشنبه شب ها از ساعت 9:30 شب تا ساعت 11 شب هستش که استاد گلخاری صحبت میکنن. سه شنبه شب هم هست، دو شنبه هم هست، یک شنبه هم هست، شنبه هم هست، یعنی شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه. روز دوشنبهش آقای قطب الدین صادقی هست، شب دوشنبهش آقای قطب الدین صادقیه، سه شنبهش آقای دکتر محیط طباطبایی هستش. آقای دکتر صادقی در مورد آیین ها صحبت میکنن، آقای طباطبایی در مورد میراث فرهنگی، آثار باستانی، میراث معنوی صحبت میکنن، آقای دکتر بلخاری در باره فلسفه هنر صحبت میکنن. سلام استاد بلخاری عزیز، دوستتان داریم. اینا رو میگم که خود خستگیتون
داره. خیلی ممنون.
آره و خیلی از سلام، خسته نباشید. و تو رو خدا منابع این مباحث زیبایی شناسی رو در چه کتاب یا کتاب‌هایی میتوانیم بیابیم؟ این رو شما بفرمایید استاد. حالا در همین
بله،
از بین صحبت هم
چند بار اشاره کردم، ولی باز محض خاطر گل این شنونده محترم من عرض کنم، مثلا آرای امبرتو اکو رو میتونن تو هنر و زیبایی در قرون وسطا مال امبرتو اکو مراجعه کنن. یه کتابی هم اخیراً از ایشون منتشر شده، تاریخ زیبایی، باز مال اکوه، اینم خوبه. دتا ابن هیثم به کتاب خود من میتونن مراجعه بکنن، معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیب المناظر. بعد یه کتابی هست به اسم دایره المعارف زیبایی شناسی نشر فرهنگستان هنر. الحمدلله ظرف 4-5 سال گذشته کتابای خوبی در مورد زیبایی به وجود اومد. باز خود من یه کتابی دارم تحتون هندسه خیال و زیبایی، اونجا آرا اخوان الصفا رو خیلی مفصل بررسی کردم. از این کتب الحمدلله هست در بازار.
مجله حکمت و معرفت مهمات درباره ابن هیثم بحث کرده است. اینم من میتونم بگم. حالا جالب این اطلاع.
بسیار عالی. آره، البته ببینید جمعی دیدی در رابطه با جایگاه ابن هیثم، جایگاه ریاضی ابن هیثم و اینها
بحثای زیبایی شناسی صحبت نشد.
نه اصلا صحبت نشد.
خب یه موسیقی بشنیم در خدمتتون هستیم. قرار شروع کنیم برنامه، حالا بخشی در مورد تاب خلوته خوشی، بخشی در مورد این برنامه. موسیقی بشنیم در خدمتتون باشه. گفتن که در حالا من میخوام توی یه بخشی در مورد حالا زیبایی شناسی که شما صحبت کردید، چند سوال در مورد همین زیبایی شناسی از حضورتون بپرسم. در مورد اگر ببینید این یه اشاره به نور ظاهر و نور باطن داره، من نمیدونم چقدر جای
ببینید جمعه نور رو به اجزه بدید تو گوتیک من بحث کنم
کامل.
اصلا اونجا برسه کلیسای گوتیک که نور دیگه، اونجا نور رو من بحث میکنم.
خب اونو اونجا صحبت میکنم.
آره.
بس اینو حالا
زمنم بگم موسیقی خیلی جالب، این موسیقی خیلی قشنگی.
آره.
پخش
موسیقی اون خیلی خوب بود.
آره.
دست تایی کننده اون درد نکنه.
آره. اونجا که بحث پست مدرن بود، بحث پست مدرن، اینجا که خلوتگاه شد.
بله.
ببین
خلوتگاه 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 و یه بحثی هم در مورد نسبیت زیبایی صحبت کردن که حالا باز جای پرسش داره. البته کامل گفتید شما، من فکر کنم این نسبیت، البته
اگر سوال هست بفرمایید.
نه پرسیدن این نسبیت یعنی چی؟ من یکی خوشم میاد، من یکی دیگه این خوشش نمیاد.
خیلی ببین اشکال نداره، سوال دیگه. ببین جمعه لطی، بس که ابن ایسم داره دقیقا همینه که چند تا مؤلفه در ظهور حس زیبایی در انسان نقش دارن، یکی نیست. فرض مثلا میدونید اگر چهار عامل، یکی حال مناسب من، خب یکی این که اون ابژه اقتضای این حال رو داشته باشه، اینم یه عامله، بعد برخی معانی جزئی دیگه، اینا اگه همه با هم باشن اون علت تامه ظهور زیبایی تو انسان شکل میگیره. اگه یکیش نباشه باز ادراک متفاوت میشه. ممکنه مثلا من 5 تا علت رو با هم داشته باشم، اون شیء رو زیبا حس بکنم، دوست من بغلی من 4 تا از اینا رو داشته باشه و اونو نازیبا، نسبت دقیقاً به همین معنا. چه ما نمیتونیم مطلق این رو تعریف بکنیم، مؤلفه های مختلف در ظهور این مسئله دخالت دارن و ضمن این که ائتلاف این مؤلفه ها، حضور همشون میتونه اینا جو هر کدوم نقص داشته باشه تا که زیبایی نابسه.
سلام، زیبایی در من است، به همین دلیل زیبا میبینم. این آقای احمد خسروی از شیراز گفتن.
این یه نظریه است، نظریه منم که شهره شهرم به عشق رسیدم، منم که دیده نیالودم. بله اینم یک نظریه است. عارف اصلا این ببین علم الجمال عارفه که به جایی میرسه کل عالم رو زیبا میرسه، میبینه چون حقیقت روح رو زیبا دیده و بنابه این مسئله هرچی هست و هرچی میبینه رو زیبا میبینه، که یه جورایی ریشه در آراء فلوتین هم داره.
آرزوی من این است که بعد از شرح حافظ توسط استاد بلخاری، از شاعر عارف مولانا استاد صحبت بکنند و برای ما غزلیات اشعار مولانا رو اصطلاح شهر کنن.
منظورشونه که حافظ که تمام شد بعد این سراغ مولانا. این عمرمون انشالله وصال میده. تو الان مثلا برنامه چندم داره پخش میشه؟
ما برنامه
150 اما غزل چندیم؟ 10 میذاره.
10
چون نزدیک 500 تا غزل هم دارید.
نزدیک 500 تا غزل هم داریم که البته حالا البته جلوتر که میریم
بله سریعتر میده بلشن میده چه خیلی از معانی رو گفتیم.
گفتیم بعد
انشالله حتما. اگر من خودم خیلی دوست دارم فلزا جمعیدیت، اگه شما توجه کرده باشید و شنوندگان محترم، خیلی ارجاع میدم به مولانا، یعنی در موارد مختلف در شرح معانی حافظ، چون مولانا یه 100 سال زودتر از حافظ بوده دیگه، خیلی تلاش میکنم به مولانا رفتش بده.
من از وقتی برنامه تاب خلوتگه خورشید رو شنیدم، همراه با برنامه غزلیات رو حفظ میکنم.
آره بچه اتفاق خیلی جالبه. میدونید مثلا ممکنه یه غزل رو خانم صادقیان 10 روز بخونن، بستگی به مدت زمان شرح اون غزل داره، بلکه بیشتر. و اتفاق این خیلی چیز خوبی میشه برای حفظ کردن غزلیات. درسته.
و این رو یعنی اینم عرض کنم، خانم رجال صادقیان با اون صدای زیباشون غزلیات رو میخوانن در هر برنامه. اینم از ویژگی های برنامه است که بسیار زیاد هست، موسیقی خیلی خوب و تهیه خیلی خوب خانم نیافر و خلاصه مجموعه زحمت میکشن.
سردبیر برنامه جناب آقای هدایتی.
بله این واقعا خیلی خوب. حالا بریم سراغ تلفن های شما عزیزان. تک تک
تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون. من حدود یک ساله برنامه شما رو هر شب گوش میدم و خیلی تاثیر گذاشته به زندگی من.
برنامه عرض سلام و ادای احترام نسبت مجری محترم و جناب استاد بلخاری. من یکی از علاقمندان برنامه های شما هستم و در مورد تاب خلوتگاه خورشید یه سوال داشتم. یکی اینکه میخواستم ببینم در مورد نکات زیبایی شناسیش میشه تو این برنامه ها یه قسمتی رو بگنجونیم و یه مقدار حالا یا ساعتش رو افزایش بدن یا اینکه یه بخش کوتاهیش رو در مورد نکات زیبایی و فنیش صحبت کنن. و دیگه اینکه فال گرفتن با دیوان حافظ رو میخواستم روشش رو یه مقدار توضیح بدن اگه امکانش هست. ممنونم. خواهش میکنم. خدا.
سلام عرض کردم، شبتون بخیر باشه. من خیلی خوشحالم از اینکه امشب تونستم بعد از مدت ها به طور تصادفی صدای دکتر بلخاری عزیز رو بشنوم. لازم به ذکر که خدمتتون عرض کنم چند شب پیش من تو سایر بخش رسانه‌ای خیلی همچین بیتابانه دنبال ایشون میگشتم و دنبال ردی از ایشون که ایشون رو به نوعی پیدا کنم و خیلی خوشحالم از اینکه امشب تو برنامه خوب رادیویی شبکه فرهنگ موفق شدم که صدایشون رو بعد از مدت ها بشنوم و نهایت تشکر رو از این شبکه خوب و فخیم دارم. بی نهایت سپاسگزارم. من نوذری هستم از خانه کابون. خدا نگهدارتون باشه.
خلاصه خود ما رد استاد بلخاری رو حدودا دو ساله زدیم و حالا شما از این به بعد هم صبح ها و هم مثلا هم روزها ظهر از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر و هم شب ها از ساعت 12 تا ساعت 12:30 شب هر شب هر روز و چهارشنبه شب ها با برنامه پنجره های رو به مهتاب میتونید صحبت های استاد رو بشنوید. عرض میکنم خدمتتون فال گرفتن حافظ اینه که فال رو باز میکنی، فال حافظ رو باز میکنی، یه نیت میکنی، باز میکنی، میخوانید. بعد توضیح بدم مثلا فقط بخونید حافظ رو، حافظ رو بخونید، برنامه تاب خلوتگه رو گوش بدید، اون موقع متوجه میشید حرف دل و ذهن و روح حافظ چه بوده و به چه درد ما خواهد خورد. همین رو میتونستم بگم.
خیلی هم درست فهمید جامعه، دقیقا همینه. من اولا عرض سپاس واقعا داشته باشم، تشکر بکنم از اظهار لطفی که جناب نوذری بودن فرمودن از تون کابون.
بله بله
خدمتون عرض سلام دارم، آرزوی توفیق دارم و همچنین اون خواهر محترمی که تشکر کرده بودن بندرم به شدت سپاسگزارم و ممنونم. در رابطه با سوال زیبایی شناسی که خانم فرموده بودن، درست میفرمایند ما انشالله در بحثای آینده مثلا حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، اونجا اتفاقا بحث مهمی من روی نسبت زیبایی و ملاحت خواهم داشت و عرض خواهم کرد که در تمدن اسلامی ما فراتر از علم الجمال و زیبایی ملاحت رو داریم که هم زیبایی است هم یه چیزی افزونتر بر زیبایی. اونجا تفصیلا انشاءالله عرض خواهم کرد. ولی در حین این مباحثی هم که در آینده داریم حتما مسئله زیبایی شناسی رو بیشتر جدی میگیرم. تو مسئله فال هم خیلی مهمه که شخص دقیقا به دلش رجوع بکنه. اگر به نیت پاک باز شده باشه اشعار مستقیما با دل صحبت میکنه.
بله خیلی لطف کرد.
خواهش
میکنم. سپاسگزارم. خسته نباشید.
سوالات تا به خلوت گه خوشید و خیلی مثلا وقتمون تموم شده.
وقت تموم شده، زمان زیادی نداریم. 52 هستش. 3 دقیقه وقت داریم. خیلی از دوستان پرسیدن
سوالات کیفی و مفهومی و محتوایی چی پرسیدن.
خیلی از دوستان پرسیدن، یعنی من حالا مجموعه میبینم، این بر چه اساس این شهر رو شما میزنید، از چه منابعی استفاده میکنید؟ برنامه رو گوش ندادن بعضی از یا کامل یا متوجه شد. چون شما از سعودی استفاده میکنید و از شما بر اساسش
ببینید جمعه دیتیر روش من حالا اون برنامه اول گفتم ببینید بازخوانی عرفان و حکمت اسلامی است. اشعار حافظ هم البته ماهیتا اصالت دارن، موضوعیت دارن، ولی توی قلمروی هم بهانه‌ای هستن که من از حال و احوال و روحیات و عروج و صعود روحانی عرفا حرف بزنم، مثلا شیخ صنعان یا قصه های قبلی که قبلا گفتیم. فلذا هنگامی که به یه حقیقتی میرسیم در میان این اشعار، تا اونجایی که ممکن هست بازش. من چند روز پیش خودم تصادفاً مثل این جناب آقای نوذری داشتن بحث چیز رو گوش میکردن، جناب هدایتی، بحث چیز طوفان نوح.
بله بله،
فوق‌العاده برام شیرین اومد خیلی، یعنی حتی با اینکه مثلا خیلی به دلم نشست، چون میدونید من خودم گاهی واقعا مخاطب میشم تو این عرصه. فلذا اینها در حقیقت اشعار حافظ مجلایی است برای بیان تمامی حقایقی که در قلمرو و عرفان ما وجود داشته. فلذا منابع زیادی رو از حجویری گرفته تا
سودی گرفته،
سودی گرفته تا علومه گرفته تا عطار گرفته تا مولانا شهر اشراق، یا تون از چند جلسه من فقط رو سیمرغ و عنقا و عنقاء مقرب و اینا سو خیلی مفرد. اصلا دوستانی که
مجموعه،
آره آفرین، یه مجموعه عظیمی
هم هستش. البته من بگم
شرح شطیات مثلا روزبهان بغلی خیلی، بله بفهم،
شبستری،
شبستری باری کلشه، شاهد و شراب و اینا رو من از شبستری، بله.
و یک اتفاق دیگه که میفته در برنامه، من به عنوان کسی که میشینم و استاد رو نگاه میکنم، این همه اینها به حال استاد بستگی داره و لطف خدا که من احساس میکنم. خیلی از موقع استاد در برنامه تا به خلوت که خوشید واقعا منتظرم یه اتفاقی بیفته، که خدا رو شکر اکثرا همیشه این اتفاق افتاده. فقط نیست که بازخوانی اونها باشه، نه، خود شما به مطلبی رسیدید. درست میگه؟
بله دقیقاً. میدونید من همیشه از این که حمال نظر دیگران بودم فرار کردم. نه تو این قلمرو به هر حال انسان همون مسئله حال خیلی مهمه. بگذاریم
خیلی
متشکرم،
ممنون از برنامه
شما. تمام میشن محترمم بخیر.